بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که دلیل سوم منکرین استحقاق دلیلی است که در فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی قدس سره الشریف آمده. خلاصه دلیل این شد که ایشون می‌فرمایند وجود مقدمه یک وجود معلولی است، یک وجود تبعی است و قرضی که به مقدمه تعلق پیدا می‌کنه یک قرض تبعی است و بحثی که به مقدمه تعلق پیدا می‌کند یک بحث قهری است که بحث قهری رو معنا کردیم که یعنی می‌فرمایند مولا بعد از امر به ذل مقدمه تمکن از عدم امر به مقدمه نداره، ناچاره که نسبت به مقدمه امر بکنه. بنابراین بحث به مقدمه می شود بحث قهری. اگر بحث قهری شد انبعاث هم قهری میشه. انبعاث قهری معناش این است که مکلف التفات تفصیلی نسبت به مقدمه نداره، مقدمه رو هم در مقام عمل انجام میده، اما اون چرا که به عنوان انتصال تفصیلی به او توجه و التفات داره ذل مقدمه، به خود مقدمه التفات تفصیلی نداره. لذا تعبیر می فرماین که انبعاث ذل مقدمه انبعاثش هم انبعاث قهری. اون وقت اگر یک بحثی قهری شد و انبعاثش هم قهری شد، این بحث دیگه عنوان محرکیت، عنوان باعثیت، عنوان مقربیت نداره. که توضیح این بیان رو در جلسه قبل عرض کردیم. در فرمایش مرحوم اصفهانی چند اشکال متوجهه. یک اشکال این است که ما از اول بحث مقدمه واجب این رو مکرر عرض کردیم که وجود مقدمه یک وجود معلولی نیست، وجود مقدمه مترشح از وجود ذل مقدمه نیست، بلکه خودش یک وجودی است که از ناحیه بحث معلولیت برای بحث و امر به ذل مقدمه رو نداره. مرحوم اصفهانی، مرحوم ناینی و قبل از این دو بزرگوار مشهور اصولیین بر این عقیده بودند که بین وجود مقدمه و وجود ذل مقدمه رابطه علیت و معلولیت وجود داره. اما اصولیین متأخر مثل امام رضوان الله علیه و مثل مرحوم آقای خویی قدس سره و کثیری دیگر از محققین، اینها نظرشون این است که رابطه بین این دو تا وجود رابطه علی و معلولی نیست. وجود مقدمه معلول وجود ذل مقدمه نیست. بله مقدمه وجودش معلول اون ملاکیست که در ذل مقدمه وجود داره، اما معلول اون وجود نیست. بنابراین اگر ما گفتیم مقدمه واجب واجبه، معناش این است که یک انشاء دیگری نسبت به مقدمه وجود داره. اگر گفتیم وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه و مترشح از او هست، معنای این جمله این است که وجوب مقدمه خودش انشاء دیگری نداره، در حالی که عرض کردیم ثابت هم شد در محل خودش و بعدا هم این باز مورد بحث قرار میگیره. وجوب مقدمه از نظر انشاء استقلال داره، یعنی مولا وقتی که امر می کند ذل مقدمه و می بیند که این ذل مقدمه دارای مقدماتی هست، نیاز یک انشائی رو هم نسبت به مقدمات انجام میده. لیکن این انشاء دوم در این حالی که از نظر انشائیت استقلال داره، چون تابع ملاک انشاء در ذل مقدمه است، لذا میگیم یک انشاء غیریه، یک انشاء تبعیه. بنابراین اصلا مسئله علیت و معلولیت رو باید گذاشت کنار. این اولا. ثانیا، حالا ولو این که مرحوم اصفهانی در صدر کلامشون روی علیت و معلولیت تکیه فرمودن، اما ممکن است که ایشون همونطوری که در دنباله کلامشون مجموعا ازش استفاده میشه، میخوان بفرمان حالا ولو رابطه علیت و معلولیت نباشه، اما غرضی که به مقدمه تعلق پیدا می کند یک غرض طبعی است و بحث، ولو یک بحث استقلالی، اما بحث استقلالی قهریه. و اگر چیزی این چنین شد، یعنی بحث قهری پیدا کرد، اینجا باعثی جد و مقرب جد نداره. درست کردم از دنباله فرمایششون مجموعا این مطلب استفاده میشه. اون وقت ما در اشکال دوم دو تا مطلب رو به ایشون عرض میکنیم. یک مطلب این است که خب حالا اگر فرض غرض طبعی شد، چرا نباید استحقاق ثواب داشته باشه؟ اگر مولا به طبع نماز به پنج مقدمه غرض او تعلق پیدا کرد، بالاخره آیا متعلق غرض مولا هست یا نه؟ بله، اما یه غرض طبعیه، طبعی باشه، اما صرف این که متعلق برای غرض مولا، همین مقدار کافی در این که ما بگیم استحقاق ثواب داره. و در نتیجه در استحقاق ثواب فرقی نمی کند بین غرض استقلالی و غرض تبعی. غرض اگر تبعی هم باشه این شخص رو مستحق برای ثواب می کنه. این اولا در اشکال دوم. بله 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 استحقاق ثواب داره اگر کسی قرض از مقدمه رو انجام داد، یعنی یه فعل رو انجام داد که قرض مولا بهش تعلق پیدا کرده ولو قرض تبعی، این استحقاق ثواب داره. منتها قرض تبعی چه زمانی محقق میشه؟ همین مقدار که این به دایی توسل به مقدمه باشه. یعنی مولا چرا قرضش به این مقدمه تعلق پیدا کرده؟ برای اینکه مکلف با این مقدمه بذر مقدمه برسه. حالا اگر مکلف آمد به همین قصد، یعنی قصد وصول به ذل مقدمه، با همین قصد مقدمه رو انجام داد بعدم مرد. حالا ما میگیم مرد بعد از بین رفت، اصلا فرض آخر دیگر نیست که ما بگیم حالا در یک بند فرض کنید مقدمه رو انجام داد به فرض رسیدن به ذل مقدمه مرد. اینجا نمیخوایم مسئله تفضل رو نمیدونم بگیم حالا ثواب ذل مقدمه رو مولا تفضلن به او بده. ما داریم کسی که محرم میشه و داخل در حرم میشه، بعد از اینکه داخل در حرم شد، یعنی محرم شد از میقات، وارد حرم شد، حرم مکه به حدود معینی داره، ثم مات، خب میگن این مجزی از حجت الاسلامش هست، ولی که هیچ عملی هنوز از طواف و نماز طواف و سعی و اینا رو اصلا انجام نداده، میگن این مجزیه. حالا میشه اونجا رو گفت این تفضلن خداوند رو عنایت میکنه، ولی الان در این بحث اصولی ما میخوایم بگیم اگر لولا مسئله تفضل کسی مقدمه رو به دایی وصول به ذل مقدمه انجام داد، یک فعلی که متعلق غرض مولا بوده ولو طبعا انجام داده، استحقاق ثواب داره. بله؟ نسبت به عرض کردم بین این دوها ملازمه نیست، یعنی عرف ممکنه این شخص رو که آمده این کار رو انجام داده بگه مستحق ثواب هست، هر کش استحقاق عقاب نداره. عرض کردم روز ما موارد زیادی داریم، خود مستحبات در مستحبات فعلش استحقاق ثواب میاره، هر کش استحقاق عقاب نمیاره. در خود واجب نفسی، یعنی از اون طرفش هم هست، در خود واجب نفسی همه اجماع دارن ترکش عقاب میاره، اما همه اتفاق ندارن که فعلش هم ثواب بیاره، یعنی استحقاق ثواب. لذا بین اینا ملازمه وجود نداره. خب حالا هم یه مورد، خب هم این کشف از این میکنه مقدمه رو به دایی وصول به ذل مقدمه انجام نداده، این کشف از این میکنه، این دیگه نمیتونه بیاد بگه بابا من اون موقعی که مقدمه رو انجام دادم به دایی وصول به ذل مقدمه بوده. نه، اگر ترک عمدی کرد اینجا کشف از این میکنه که از اول به دایی وصول به ذل مقدمه نبود. این اولا و ثانیا همون اشکالی که در فرمایش مرحوم محقق خراسانی عرض کردیم. حالا شما بفرمایید که بعث تبعی، بعث قهری این مقرب نیست. خب نباشه، ما قبول نداریم که ملاک در ثواب و عقاب قرب و بعده. ما اون روز عرض کردیم مشهور قائلم به این که ملاک در ثواب و عقاب اطاعت و معصیت، موافقت و مخالفت. اون وقت مثل مرحوم آخوند خراسانی، مثل مرحوم محقق اصفهانی میگن ملاک در موافقت و مخالفت قرب و بعده. اگر انسان با عملش قرب به مولا پیدا کرد این میشه موافق، بود از مولا پیدا کرد میشه مخالف. ما افتادیم این وحشی نداره. ما در باب اطاعت همین مقدار که عمل ما موافق با اون امری که مولا کرده، ولو این که این عمل ما سر سودن ما رو مقرب به مولا نباشه، این عمل اون روز بعضی از شواهد رو عرض کردیم. یک شاهد خیلی خوبی که بعد از درس در ذهن من آمد اینه، در واجبات توسلیه، در واجب توسلی خب اونجا دیگه قصد قربت معتبر نیست، قصد قربت در واجبات تعبدی معتبره، اما در واجب توسلی قصد قربت معتبر نیست. شما لباستون رو میشورید، این لباس رو که شستی هیچ هم قصد قربت نمی کنید، نجاست رو اگه برطرف کردید اینجا اطاعت محقق میشه. در مسئله دفن مرگه در واجبات توسلی جد بخوام اینو عرض بکنم، اگر کسی قصد قربت هم نکند استحقاق ثواب داره. چرا؟ اون اطاعت محققه. اطاعت یعنی عمل انسان با اون چی که مولا امر به او کرده موافق باشه، اهم از این که حالا این عمل مقرب باشه یا مقرب نباشه. حالا ممکنه غالباً عنوان مقرب رو پیدا بکنه ولی مقربیت شرطیت نداره. و حالا در خود با بزرگ بفرمایید در خود واجبات تعبدیه شما وقتی که در کفایه یا در اصول الفقه اونجا می گفتن قصد قربت لهو وجوه، یه وجه قصد قربت قصد اطاعت امر، قصد اطاعت امر غیر از این است که بگم انجام میدم قربتن الالله، یه وقتی است که انسان میگه من نماز بکنم قربتن الالله. خب حالا اگر گفت من نماز میخونم لطاعت امر الله، اینجا ممکنه این مقربیت هم نداره اما اطاعت محقق میشه. اطاعت متفرع بر این نیست که حتما عمل مقرب باشه، و عرض کردم شاهد بزرگش واجبات توسلیه است. خب در واجبات توسلیه اونجا که قصد قربت لازم نیست. سوال ما اینه اگر کسی دفن میت کرد و قصد قربت هم نکرد ثوابش میدن یا نمیدن؟ بله ثواب مسلم میدن به اون، استحقاق ثواب داره، در حالی که فرض این است که قصد قربتی در کار نیست و نمیتونیم بگیم این عمل عنوان مقرب رو داره. ببینید اگر آخه لباس شستن دو جوره، یه وقت من لباس هم رو میشورم برای نماز، یعنی نجاستش رو پاک میکنم برای اینکه وارد نماز بشم، بله ما معتقدیم همین لباس رو اگر برای نماز شست بدون اینکه قصد قربت بکنه چه ثواب میدن بود. حالا اما اگر یک کسی لباسش نجسته، اصلا کاری به نماز اینام نداره، اصلا هیچ وقت با این لباس نماز نمیخونه، کسی لباسش نجسته، حالا اینجا اگر آمد همینطوری شست اینجا امر نداره است. اگر اینجا به قصد این که خداوند از طهارت و از پاکی خوشش میاد به این قصد بشوره به ثواب او میدن، بلا اگر برای ورود به نماز نباشه اصلا امر نداره. ما میگیم واجب توسلی که امر داره، مثل دفن مجید. در دفن مجید یه واجب توسلیه مسلم استحقاق ثواب هست، در حال که هیچ خط و برکت هم در کار نیست. در همه واجبات توسلی هم بود. بله دیگه، هر سبب این یه شاهدیست که اون روز بعد از درس در ذهن من آمد که یه شاهد خیلی خوبیه برای رد اون کبرای کلی که هم مرحوم آخون داره هم مرحوم اصفهانی. اینا قائلن به این که ملاک در موافقت و مخالفت قرب و بعده. خب ما به شما عرض میکنیم شما در واجبات توسلیه چه کار میکنیم؟ اونجا که مسئله قرب و بعد و قصد قربت در کار میشه. شما بعد اصلاح کنید باعث غروب میشه. بله من میگم بچی نداره. ما میگیم برای این که اطاعت، ببینید من عرض میکنم اطاعت یعنی چی؟ یعنی عمل انسان با اون امر مولا موافق باشه. این اهمه، نمیخوام بگم حتما نیستیش کجا، اهم از این است که این عمل مقرب باشه یا مقرب نباشه. اگر یک کسی نیت رو برداشت درد میکرد برای اینکه از بوی تحفن اون ناراحت میشه، بیان استقاق خواب داره. یعنی نیکه هم باشه بگه من کار به امر مولا ندارم. ببینید در استقاق ثواب قطعاً باید یه اطاعت باشه. اطاعت معناش چیه؟ معناش اینست که مولا امر کرده. حالا من میگم چون مولا هم کرده این کار رو انجام میدم، اما بگم اینی هم که مولا به من فرموده برای این است که خودم از بوی این متعذی نشم، دعایی برای انجام امر باشه، این که تردیدی درش نیست. مثل این که عرض کردم الان بیشونم شما در لباس نجس میشویدتون از نجاستش بدتون میان، اینجا اصلا استحقاق حد رنگی. ما اگر آمدیم واجب توسلی رو به قصد این که مولا امر کرده انجام دادیم، اینجا قربت در کار نیست. من فقط اطاعت کردم مولا رو، میخواد این عمل من مقرب مولا باشه یا نباشه. اگر کسی توهم بکنه که بین این دوتا ملازمه است، هر سر هیچ ملازمه وجود نداره، گاهی اوقات انسان یه عملی انجام میده، این عمل سر سوزنی هم مقرب مولا نیست، فقط مصد تکلیفه. تکلیف رو فقط از ذمه این برمی داره و ذمه رو بری میکنه. لذا این کبرا اونایی که میگن باید مقرب باشه در موافقت و استحقاق ثواب، اینا باید دلیل بیارن، دلیلی هم ندارن. اصلا مرحوم آخون یه اشکالی که به این کبرا وارده هست، این صرف ادعاست که ملاک در ثواب و عقاب قرب و بعده، این ادعاییه. چه دلیلی دارید شما برای این معنا؟ خب اجازه بفرمایید این فرمایش مرحوم اصفهانی هم تمام شد. دلیل چهارم قائلین به انکار استحقاق، دلیلی است که در فرمایشات امام رضوان الله علیه در کتاب مناهج، مناهج الوصول جلد اول صفحه 379 امام فرمودن که ملاک استحقاق اطاعت، نه مسئله قرب و بعد رو در این تعبیر که در مناهج دارن مطرح فرمودن، نه مسئله وجوب معلولی رو مطرح فرمودن. آمدن فرمودن ملاک استحقاق اطاعت، این یک مقدمه. مقدمه دوم فرمودن اطاعت در عوامل غیریه معقول نیست، میفرمان اصلا چیزی که امر غیری داره این اطاعت در اون معقول نیست. چرا؟ از مجموع فرمایش ایشون استفاده می شود که اصلا موضوع اطاعت در جایی که یک عملی امر استدلالی داشته باشه. اگر یه چیزی امر غیری داشت این گویا اصلا امر نداره، به منزله ای هست که امر نداره. حالا که به این منزله و به این هست که اگر کسی هم آمد انجام داد اطاعت صدق نمی کنه، اون وقت در دنبال فرمایششون دو تا مطلب رو فرمودن. یه مطلب این است که فرمودن اگر کسی مقدمه رو انجام داد اما ذل مقدمه رو ترک کرد، حالا یا به عذرن یا به غیر عذرن، فرمودن این قابلیت و اهلیت برای مرد رو داره اما استحقاق ثواب نداره. و فرمودن که بزرگان به این دو تا عنوان فرض کردن، کسی که میاد مقدمه رو انجام میده اما قد مقدمه محقق نمیشه، حالا نمیشه یا به عذره یا به غیر عذره، این استحقاق ثواب نداره. برای اینکه میفرمان استحقاق ثواب یا برای اون امر به ذل مقدمه که فرقی هست که انجام نداده ذل مقدمه رو، مقدمه میگن امر نداره که امر غیری داره، خودش به عنوان خودش امر نداره. اینا یه توضیحاتیست که ما برای فرمایشی رو عرض میکنیم. مگر شما نمیخواید بگید مقدمه به عنوان خودش استحقاق ثواب داره؟ این فرق بر این است که مقدمه به عنوان خودش امر داشته باشه و در واجبات غیریه مقدمه به عنوان خودش امر نداره. امر داره به عنوان غیر داره و امرش هم امر غیری. پس این بعد از این که اون کلی رو فرمودن این یک مطلب می‌فرماید کسی که مقدمه رو انجام داد اما ذل مقدمه رو نتونن انجام بده این استحقاق و ثواب قطعاً نداره، چون ثواب یا برای امر نفسیه، فرض این است که اینجا واجب نفسی انجام نشده، یا برای خود مقدمه است، فرض این است که خود مقدمه به عنوان خودش امر نداره. بعد آمدن به اون تعبیر مرحوم نایمی می‌فرمان این حرف که بیاییم بگیم انجام مقدمه شروع در امتثال واجب نفسیه، می‌فهمم این هم یه چیز معنای روشنی نداره. اولا شروع در واجب نفسی به این است که خود واجب نفسی آدم شروع کنه. می‌فهمم این مسامحت که ما بیم بگیم کسی که وضو رو مشغول گرفتنش هست این شروع در نمازه، شروع در واجب نفسی، نه این مزامه هست. شروع در واجب نفسی به این است که خود واجب نفسی رو شروع کنه. و ثانیا می فرمان چی گفته شروع در واجب نفسی استحقاق ثواب میاره؟ حالا این کسی وضوش رو گرفت اومد نماز رو بخونه، نماز رو هم شروع کرد اما بعد رها شد نماز، یه سکون نماز رو خوند بقیه نماز رو نتونست بخونه، اینجا استحقاق ثواب نداره. یعنی در مطلب، یعنی در اشکال دوم، در این مطلب دوم که شروع در امتثال امر نفسیه، اشکال اول این است که شروع نیست اینجا اصلا، اشکال دومی است که خب حالا در فرضی هم که شروع باشه قبول نداریم که شروع در واجب نفسی استحقاق ثواب بیاره. اگر یک کسی واجب نفسی را انجام نده به تمام و به کماله، این استحقاق ثواب نداره، قابلیت مرد رو داره. بله، این قابلیت مرد رو پذیرفتن. این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه. اون که ذهن میرسه به عنوان حاشیه و فرمایش ایشون این است که فرمایش شما مبتنی است بر این که ما بگیم واجب غیری امر نداره، در حالی که خود امام در بعضی از جاها تقریح فرمودن علاوه بر این که وجوبش وجوب معلولی نیست، می‌فرمان انشاء مستقل داره. شما همین کتاب مناهج رو ببینید، در بعضی از جاها تقریح فرمودن به این معنا، منتها یک انشاء مستقل طبعیه. خود مستقل رو معنا میکنم، مستقل یعنی وقتی مولایی امر کرد به ذل مقدمه، میدونه این ذل مقدمه مقدماتی داره، همون مولا میاد یک انشاءی و یک امری رو هم متوجه به مقدمه میکنه. لذا مبنای فرمایش ایشون این است که ما بگیم واجب غیری امر نداره، یا به منزله این است که امر نداره، هیچ کدومش درست نیست. واجب غیری امر داره، مطابق امر غیری داره. و در نتیجه ما قبلا هم عرض کردیم ملاک در استحقاق اطاعت، اطاعت هم اهم از این که امرش امر نفسی باشه یا امر غیری باشه. که هم دلیل چهارم، میایم سراغ قول قائلین به استحقاق مطلقا. خیلی خوب، نه میگن عرض کردم حالا آدم وقتی خوب دقت کنه گویا میخوام به فرمان امر غیری کلا امره، گویا این رو میخوام مطرح بکنم. حتی در این مناهج تصریح دارن امر به اونها تعلق نداره، در حالی که این با فرمایشات تصریح خودشون سازگاری نداره. درست؟ نه نمیده برای اغلاقی این مرد، اصلا مرد مربوط به اغلاق شعاره در اشتاق عنوان مرد معنا نداره. منطقه دیگران بین مرد اغلاق و سواب شعاره دیگه، حال نخواستم وارد این بحث بشم، بین مرد اغلاق و سواب شعاره ملازمه قائل هست. میگن هر چیزی که اغلاق نسبت به اون شخص رو مرد میکنن، شعاره هم باید نسبت به او یک ثوابی بده. امامی رو قبول ندارن این ملازمه بین مرد و اغلا و ثواب شعاره رو قبول ندارن. و حالا آیا این مطلب درسته یا نه، او یه بحث مفصلی میخواد. تا اینجا چهار دلیل قائلین به انکار رو خوندیم. قائلین به استحقاق، اون مقداری که ما در کلماتشون تفکر کردیم، هر کدام این بحث به صورت مرتب و این شکل جایی نیامده، این به صورت متفرد ذکر کردن. قائلین به استحقاق مجموعا اینا دو تا دلیل اقامه کردن. قائلین به استحقاق مثل مرحوم محمد عراقی در کتاب نهایت الافکار، من قبلا از سالهای گذشته عرض کردم کتاب نهایت الافکار من آروم ببینم، قلم بسیار روان، اون مبانی جدید مرحوم محقق عراقی رو این مقرر رحمت الله علیه مرحوم شیخ محمد تقی بروجردی هست بسیار روان نوشتن، و هنوزم بعضی ها معتقدن که تقریری بهتر از این تقریر هنوز نوشته نشده. در جلد اول این چاپ جامعه مدرسه نرم میکنی صفحه 325. حالا دلیل ایشون رو عرض کنم روش فکر فرمایید. ایشون میفرماید اینی که در استحقاق عبودت و ثواب ملاد رو اطاعت و معصیت گرفتن ما قبول نداریم. این که مشهور میگن ملاد در استحقاق ثواب اطاعت و ملاد در استحقاق عقاب معصیت فرمودن ما قبول نداریم. این خب به نظر شریف شما ملاک چیه؟ فرمودن ملاک تسلیم و طغیانه. اگر عرفاً صدق بکند که هذا شخص تسلیم للمولا و هذا شخص طاغ علی المولا طغیان کرده در مولا، این ملاکه. حالا فرق بین تسلیم و طغیان و اطاعت و معصیت چیه؟ عرض کردم به همون نهایت الاخبار مراجعه بفرمایید. فردا فردش رو عرض میکنم و روشم چک کنید که آیا این نظریه تامه یا تام نیست. صلی الله علیه و سلم.